بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام ما در مسئله دوم از مسائل عقد نکاح بود، مسئله دشوار و پر حدیث و پر مشکل، و انشاءالله امروز و فردا این مسئله رو جمع خواهیم کرد. بس ما رسید به اینجا که بکر الباکرت الرشیده اگر بخواهد استقلال رأی داشته باشد در ازدواج، به حسب عنوان اولی مانعی ندارد، ولی در عصر و زمان ما با انبوه مشکلات، با سوء استفاده هایی که می شود، اگر اونها بخوان استقلال داشته باشند، مفاسد عظیمه‌ای در جامعه پیدا می شود که به لحاظ اون مفاسد عظیمه عنوان ثانوی پیدا می شود برای حفظ نظام جامعه و حفظ نظام نوامیس ملت اسلام. فقیه حکم می کند به این که حتما در کنار رضایت باکره رشیده اجازه ولی هم بوده باشد. مشکلاتی که در امر متعه پیدا می شد خیلی زیاد بود، مشکلاتی که در نکاح دائم پیدا می شد اون هم کم نبود. عرض کردیم در بعضی از احادیث هم اشاره‌ای به این نکاتی که در نکاح دائم عرض کردیم آمده است، از جمله در حدیث 8 باب 11 روایت علی ابن جعفر بود. می فرمود انت و مالک لعبیک، 8:11 از ابواب عقد نکاح، حدیث علی ابن جعفر بود. انت و مالک لعبیک، این در واقع اشاره به اون نکته اخیری است که عرض کردیم، احترام پدر و مادر. احترام پدر ایجاب می کند که دختر بدون اجازه پدر اقدام به ازدواج دائم نکند. چرا؟ به علت این که مستحب است رعایت نظر ولی، هرچند واجب نیست اما مستحبه. این روایات اینطور میگفت انت و مالک لعبیک. یه روایت دیگر هم داشتیم همین مضمونو داشت که روایت عبید بن زیاد زراره باشه، اون هم روایت 5:11 بود. در 5:11 هم بازم همین مضمون بود که شبیه انت و مالک لعبیک بود. هو و ماله لعبیه بود. و در بله این حدیث پیغمبر این داره، ولی امام از این استفاده کرد برای مسئله عقد باکره. فقال رسول الله اومد جاییست که کسی با پدرش دعوا داشت و آمد خدمت پیغمبر. پیغمبر فرمود انت و مالک لعبیک. بعد می فرماید کیفه یکونه ها ذابه و با مالول عبیه ولا ایجوز و نکاه و فاخذ بقولم و ترکه. حدیث ها را قبلا داشتین دیگه، من زود میگذرم. در یه حدیث اینم اجازه بدید، در یه حدیث هم که شش باب سه باشه، اینم قبلا خوندیم که میفرمود هو انذر لها. هو یعنی کی؟ ولی پدر. انذر لها یعنی نظارت بهتری میکنه، یعنی مسائلش رو بهتر تشخیص میدهد و پختگی بیشتری داره. دختر تازه کار، کاری که تجربه برای او نشده، گرفتار احساسات ممکن درش بشود، فریب بدهن او را، اگر با نظر ولی کار کنه کلاهی سرش نمیره و الا گرفتار مشکل شدنش بسیار نزدیک به نظر میرسد. همه اینها رو میگم الان همه اینها رو میخوام بگم. انقلت اینجا دو سه تا انقلت داریم. یکی این است که بسیاری از دختران بالغه رشیده هستن که عالمه هستن، فاضله هستن، اعلم به مصالح خودشون از پدرانشون هستن. ای بسا دختران تحصیل کرده باشن، پدران بی سواد امی. خب ما بیاییم این گونه موارد رو استثناء کنیم، بگیم اونجایی که بنات اعقل از اولیاء باشند اونجا استقلال دارند، و دیگر به عنوان اولی که نگفتیم به عنوان ثانوی هم قائل نشویم. در جواب این انقلت مطلبی رو که بارها یادآوری کردیم باز به عبارت دیگر اینجا خدمتتون عرض میکنیم. وان این از احکام دائر مدار افراد نیست. ملاکات احکام فراگیر نیست، بلکه ملاکات احکام غالب افراد در نظر می گیرد. حکم عامه اما ملاک غالبه، نه تنها در احکام شرع، در قوانینی که نزد عقلا هم هست. چنین است که ملاکات همه افراد رو زیر پوشش نمیگیره، غالب افراد رو، ولی حکم عام و استثناء نمیزنند در این جاها، نه در احکام شرع نه در احکام عقلا. مثلا شارع مقدس گفته زنان باید عده نگه دارن. ما میدانیم زنی هست عقیمه، 20 سالم هست در خانه این شوهر است، ای بسا طلاق گرفته، چند بار شوهر کرده، فرزندی از اون منعقد نشده، یقین داریم در این حال وقتی طلاق میگیره اگر یائسه نباشد باید عده نگه داری. ملاک عده ممکن است اینجا نباشه، اما چون ملاک در قالب افراد هست حکم عامه. و اگر بنا بشه اینجاها استثناء بخوره، هر کسی خود را مصداق اون استثناء میدانه و قانون رو میزنه عقب. مثلا در همینجا بگن اونجایی که دختر آگاه تر از پدر باشد اونجا مستقل است و اذن پدر نمیخواهیم. همه دختران میگن آقا ما خیلی از پدرمون عاقل تریم، مخصوصا این زمان ما که پدران و مادران رو متهم میکنن که اینها مال عصرهای گذشته هستند و در عصر و زمان ما چیزی نمیفهمن، ما ایم که میفهمیم، ما ایم که عاقل تر و هوشیار تریم، مصالح ما بهتر تشخیص میدیم. همه خودشون مصداق این میدانند و قانون به کلی از بین میرود. ها صاحب قانون بیاد دونه دونه عاقل تر باشه، کی این عاقل تر بودنشو تعیین بکنه؟ یه کمیسیونی باشه دونه دونه دختران و پدران رو آزمایش کنن، اینا عقلشون بیشتره، اونا عقلشون بیشتره، اینا بهتر میفهمن، اونا بهتر میفهمن. عملی نیست اینا، همش همینه، تمام موارد همینه، همه خودشون عاقل‌تر میدونن. گفتم مثل این که اگر بگن چراغ قرمز، هر وقت دیدید ماشینی این طرف اون طرف نبود بگذرید از چراغ قرمز، همه رد میشن میگن آقا ماشینی نبود و اصل قانونم زیر پا میمانه و از بین میبره. استثناء در این قوانین عامه نمی کنن، چون اصل قانون به خطر میفته. ملاک هم ملاک غالبیه نه ملاک دائمی. این یه انقد. اونجا ضابطه داره، مریض ضابطه داره، مریض که نمیتونه ضابطه داره، ممکنه از یا کلا سر خودشون بزنن، ولی مریض یه ضابطه روشنی داره. اما عقل با چه ترازوی عقل رو بسنجیم؟ اینا معیار نداره، و چون معیار نداره اسباب در سر میشه. انقلت دوم این است که خب همین سؤالی که ایشون کردن، اگر دختر یتیمی نبود یا دختر یتیمی بود ولی نداشت، اونجا میگن استقلال داره، در حالی که تمام این مفاسد درباره او هم تصور میشود، تجربه نداره، خامه، کلاه سرش میزدن، گرفتار احساسات میشه، در باغ سبز بهش نشان میدهن. افراد سوجو ممکنه بیاین اینها رو آلت دست کنند. خب در یتیمه چرا میگه جایز است بدون اذن پدر؟ جواب: ما در یتیمه هم اجازه نمیدیم در این عصر زمان. سوالم تا به حال کردن؟ جوابم دادیم، گفتیم ببینید در فامیلتون بزرگترهایی هستن یا نیستن، عموها، داییها، بزرگترهای فامیل، به اصطلاح سفیدا، با اونها مشورت کنید، اذن اونها رو جلب کنید، و اگر نه حاکم شهر، حاکم شهر ولی یا من لا ولی الله، مراجعه کنن به حاکم شهر، حاکم شهر تشخیص بده این خواستگاری که پیدا شده کلاهبردار نیست، درد میخوره. در اونجا ما همین حرف رو میزنیم. این قلت سوم که بعضی از آیون سوال کرده، حالا عرض میکنم این قلت من فرق بین این عناوین ثانویه‌ای که شما می‌فرمایید و بین این استحسان غیر مقبول اهل سنت که علمای شیعه آن را نمی‌پذیرند، این عنوان ثانوی که ایشون اینجا ذکر کردید شما، اینا هم شبیه استحسانات اوناست. کلا سر این میذارن، خب رویت نداره، اگر نمیدونم مسئله چیز در بین بیاد، عقد متعه ابکار در بین بیاد، آینده اینها به خطر میفته و دیگه نمیتونن ازدواج صحیح دائم بکنه، از این قبیل حرفا که گفتیم. بگن من فرق بین این عنوان ثانوی شما و بین استحسانهای اهل سنت که ما در فقه اونها رو نمیپذیریم. جواب این انقلتم روشنه، اونی که مقبول نیست استحسانات ظنیه است. یه مش گمان، اما اگر مصالح قطعیه مسلمه به میان آید، اونها رو ما فتوا میدیم، اون استحسان نیست. مثلا اگر مرحوم میرزای شیرازی اعلی الله مقامه تشخیص قطعی بدهد که این تحریم تنباکو، این مسئله تنباکویی که زیر نظر خارجی ها رفته، مقدمه استعمار اقتصادی کشور اسلامه، تشخیص بده قطعا هذا مقدمت الاستعمار، عنوان ثانوی درست شد، حکم به تحریم تنباکو کرد، این استحسان ظنی نیست، این امر قطعی است که ایشون با مشورت مشاورانش بهش رسیده که این مقدمه بدبختی کشور ایرانه. اینجا میشه عنوان ثانوی حکم میده، غیر از استحسان ظنیه. مسئله استرار به اکل لحم میته یه استحسان ظنی نیست، میته به عنوان اولی حرام، اما در موقع استرار حلال، به عنوان ثانوی این استحسان نیست. اونچه هم ما در باره استقلال بنات در امر نکاح دائم یا نکاح منقطع گفتیم، اینا برای ما قطعیه. واقعا ما میبینیم اگر این باب باز بشود خیلی مشکلات عظیمه در جامعه پیدا میشه. قالب اینها رو کلا سرشون میذارن، آبروشون میبرن، رهاشون میکنن. این یه مسئله نیست که استحسان زنی باشه، شما بگید این چیزی شبیه آنچه عامه میگویند و ما قبول نمیکنیم. اینا درک قطعی مونتا یه وقت جز مستقلات عقلیه است، مثل حسن احسان و قبح ظلم، این درک عقلی است از مستقلات عقلیه. گاهی مستقلات عقلیه نیست، نظری است، مثل مسئله تحریم تنباکو، مثل این مسائلی که ما اینجا گفتیم، نظریه اما قطعیه. قطعیه چی؟ حکم حکومتی فقط با عناوین اولیه یا ثانویه است. حکم حکومتی اشتباهی که بعضی آخر ما قسم ثالثه، ما قسم ثالث نداریم، یا عناوین اولیه است یا عناوین ثانویه، و ولی فقیه مطابق یکی از عناوین اولیه و ثانویه حکم میکنه. مرحوم میرزای شیرازی که به عنوان ولایت فقیه اون حکم داد، یه عنوان ثانوی را ملاحظه کرد، مگر میشه ما حکمی داشته باشیم که نه حکم اولی باشه نه عنوان ثانوی باشه؟ حکم فقیه هم از اونها سرچشمه میگیره، البته احکام کلیه، احکام جزئیش مثل که بگه جنگ شروع کنید حالا یا جنگ رو تمامش کنید، احکام جزئیه یه حساب دیگه داره. احکام کلیه ولی فقیه نشأت گرفته از عناوین اولیه یا از عناوین ثانویه است. ما نداریم استنباطی بدون این دو عنوان. به هر حال تا به اینجا ما به این رسیدیم که در مسئله عنوان اولیه هم در عقد دائم هم در متعه استقلال بناته، ولی عنوان ثانوی در عصر زمان ما با شرایطی که داریم یا به طور قاطع میگیم باید نظر ولی هم باشد و یا لااقل احتیاط واجب، عنوان احتیاط واجب. و عرض کردم بعضی از آیون اجازه میدادند و بعدن مشکلات زیادی پیدا شد و سراغشون آمدن که آقا این فتوای شما چنین کرده چنین کرده، فهمیدن مفاسدی به بار آورده، اونها هم فتوای استقلال این بالغه رشیده رو پس گرفتند و گفتند لااقل احتیاط واجب این است که نظر ولی رو هم جذب کنند. خب ما اولی که میخواستیم این بحث عنوان ثانوی رو بگیم گفتیم بقیه هنا شیعون، درسته؟ حالا میگم اونو درستش کنیم بکنیم بقیه هنا امورون، چون سه امره. بقیه هنا شیعون میشه بقیه هنا امورون. الامر الاول همون عناوین ثانویه است که مشروحاً خدمتتون صحبت کردیم، اما امر دوم و سوم رو امروز و فردا باید تمام کنیم. ها این سوالی کردن که میگن ریش سفیدهای فامیل، من نمیگم ریش سفیدهای فامیل ولایت دارن، اونها هم خوب بود به این تعبیر میگفتم به اذن حاکم شهر مثلا میان پیش ما، ما میگیم توی دختر یتیم حق داری انتخاب کنی، اما چون ما حضور نداریم اونجا برو ریش سفیدا رو ما به اونا اجازه میدیم که در کار تو نظارت کنن. یعنی به اذن حاکم شهر نظارت میکنن ریش سفیدهای فامیل، نه اینکه باز اونها یه ولایت مستقلی داشته باشن. اینن مثل قیمی است که حاکم شهر برای یتیم تعیین میکنه، اینا مثل همونه، یه نوع ولایتی است که به عنوان ثانوی حاکم شهر تعیین میکنند. و اما امر ثانی راجع به اون دو تا تفصیلی داشتیم که قول چهارم بود و قول پنجم، بین نکاح دائم و نکاح متعه. بعضی گفتند در نکاح دائم مستقل، در نکاح متعه اذن ولی. این قولی بود که محقق در شرایع نقل کرده بود، قائلش هم معلوم نبود کی بود، یک نفر قائل مجهول الهویه. استقلال در دائم، استقلال باکره رشیده، و اذن در منقطع. بعضی از بزرگان هم نقل کردن از مرحوم محقق سوال کردن بابا این قاعده که شما میگی قاعده به تفصیل شده بین دائم و بین متعه کیه؟ مرحوم محقق جوابی در اون مجلس نداد. ای بسا اون قائل در ذهن مبارک محقق هم نبود. در واقع قائل حسابی این مسئله ندار. و اما عکسش، قائل شیخ بود در کتاب الاخبار. عکسش یعنی چی؟ یعنی در نکاح دائم اذن لازمه، در متعه لازم نیست. عکس نکاح دائم لازم هست، نکاح متعه لازم نیست. قائلینم شیخ توصیفی کتاب الاخبار، کتاب الاخبار کدامه؟ تهذیب و استبصار، دو کتاب خبری شیخ طوسی، دو کتاب از کتب اربعه، تهذیب و استبصار. فتواش کجای اون کتاب؟ تو تیتر عناوین ابواب فتوای اونها منعکسه. اینم در واقع یه قائل داره، اون یه قائل هم در کتابای دیگرش این فتوا رو نداده، در واقع یه قائل هم نداره. این که صاحب جواهر رحمت خدا بر او باد میگوید این دو قول رو میشه اجماع بر خلافش ادعا کرد، یمکنه ده اول اجماع علا خلافه ما، هم قول اول هم قول دوم. به خاطر همین است که یه قائل شناخته شده مورد قبولی در این وسط نیست. دومی هم که شیخ طوسی هست در کتابای دیگرش اینو قائل نشده است. خب مدارک این دو قول رو بدونیم چیه، نقد اون مدارک هم بکنیم و بگذاریم. اما اون قول تفصیل اول که میگه استقلال در دائم و اذن در متعه، به خاطر اینه استقلال در دائم میگوید این اطلاقات استقلال منصرف به دائمه، اطلاقات استقلال طایفه اولا از طوائف اخبار، طایفه اولا مطلق بود، میگفت استقلال داره بند، بگیم تنصرف و علت دائم منصرف به دائم، اون وقت در متعه دلیلی بر استقلال نداری، بلکه روایاتی داشتیم در متعه میفرمود لا یجوز الا به اذن ولیها، لا یجوز الا به اذن ولیها. این روایات در باب چندم متعه بود؟ باب یازدهم بود. دو روایتش من اشاره می کنم، مطالعه می فرمایید. هر دو هم صحیح هست، صحیحه ابی مریم حدیث دوازده باب یازده متعه، صحیحه ابی مریم. دوم صحیحه بزنطی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی، این هم حدیث پنج باب یازده است. اون دوازده یازده بود، اینجا من تطبیق بکنم. بله، روایت ابو مریم فرمود لا تزوج متعتن الا به اذن ابیها، این حدیث پنجم که مال بزنطی صحیح است. فرمود عن الرضا علیه السلام قال البکر لا تتزوج متعتا الا باذن ابیها، خصوص متعه میگه اذن اب شد. پس استقلال در بنات در عقد دائم به واسطه اطلاقات که منصرف به عقد دائمه، عدم استقلال در متعه به خاطر این دو حدیث، منحصر به این دو حدیث هم ظاهرا نباشه، که دلالت میکند بر این که متعه فقط به اذن ابیها باید باشه. این دلیل تفصیل اول که قول چهارم بود. دلیل تفصیل دوم چیه؟ که در عقد دائم اذن ابیها شرط، در متعه مستقل است. دلیل اون هم اینه، بگیم احادیثی داشتیم طایفه دوم اگر یادتون باشه میگفت لا یجوز الا به اذن ابیها، لا یجوز الا به اذن ابیها، میگیم اینا منصرف به عقد دائمه، لا یجوز الا به اذن ابیها منصرف به عقد دائم. پس عقد دائم اجازه میخواهد عکس قبلی. و اما متعه چی؟ اجازه نمیخواهد. چرا؟ چون احادیثی داریم. دو حدیثشو عرض میکنم که منحصر به این دو هم نیست. یکی روایت حلبیه که نوی باب 11 است. عن الحلبی قال سألته عن التمتع من البکر اذا کانت بین ابویها بلا اذن ابوی ها، قال لا بأس، لا بأس، مستقل شد ما لم یقتز، در صورتی که مسئله بکارت محفوظ باشه لا بأس. این حدیث چند بود؟ نوی باب 11 بود، از ابواب متعه. حدیث 6 باب 11 هم روایت ابو سعید، قال سئل ابو عبدالله عن التمتع من الابکار اللواتی بین الابوین، ابکاری که بین الابوینن، پدر داره مادر داره، فقال لا بأس، فقال لا بأس، این دیگه اون قید رو هم نداره، لا بأس. نتیجه چی؟ روایاتی که اذن اب رو شرط میکرد مطلقا منصرف به دائم، پس دائم استقلال نداره، اذن اب شرطه. این دو روایت و مانند آن که میگه بدون اذن ابوین در خصوص متع جایز است، اینم دلیل بر استقلال بنت در خصوص متع. تفصیل درست شد، هم تفصیل اولی دلیلش رو دانستیم، هم تفصیل دوم رو دانستیم. ولی همه اینها جواب داره و جواب روشنی داره. جواب این است که احادیث رو همش رو باید در کنار هم گذاشت و به قرینه یکدیگر اونها رو تفسیر کرد. احادیث متعه ما دیدیم تعارض دارن، بعضی میگفت اذن اب شرط، بعضی میگفت اذن اب شرط نیست. جمع بین ما رو به چی کردیم؟ کراهت گفتیم، استقلال در متعه هست معل کراهه، این جمع دلالیه. اینو در اصول اسمش چی میذارن؟ جمع نص و ظاهر. ظاهر و ازهر. اون که میگه لابس نس، اون که میگه لایجوز نس نیست، یحتمل کراهه یحتمل الحرمه. تکرار میکنم، روایتی که میگه لابس نسون فی الجواز نیست، نس در جواز عیب نداره، جایزه، این نس، این قابل حمل بر چیزی نیست. اما اگر روایت گفت لایجوز الا باذن ابیها، این لایجوز تا به دو معنا داره، حرمت کراهت. ظاهرش حرمت هست ولی احتمال کراهت هست. جمع میکنیم بین نس که لابس هست و ظاهر که لایجوزه، نتیجش کراهته. ظاهر حمل میکنیم بر کراهت به خاطر لابسه نس. در تمام فقه این جمع داریم، روایاتی که تصریح به جواز میکنه و روایاتی که تصریح به نهی میکنه جمع میکنن بینشون بالحمد علی الکراهه و اینا میگن مانعی نداره جمع بین هما، درست. فعلا هازا عنوان اولی در متعه کراهت شد، نه این از تفصیل. و اما در عقد دائم، یه شق از احتمال کراهته، حرمته. ما کراهت رو ترجیح میدیم به قرینه چی؟ به قرینه لابس. روایتی که میگه لابس اجازه صریح میده، اون که دیگه قابل حمل بر چیزی نیست. توجه نکردید؟ جمع این است به قرینه اون روایت لابس، این روایت دو احتمالی رو حملش بکنیم بر کراهت. در سر تا سر فقه این رو داریم. این درباره روایت متعه، بنابراین متعه کراهت شد و استقلال جایزه. و اما عقد دائم روایات ناحیه داشت، روایات عامره داشت و دیدیم قابل جمع نبود. اونجا هم بعضی ها کراهت گفته بودن، شهید ثانی در مسالک، اما ما نگفتیم، گفتیم قابل جمع. قابل جمع که نشد ترجیح دادیم روایات استقلال به دو سه جهت ترجیح پیدا کرد. پس قبلا گفتیم دیگه، من دارم اشاره میکنم، روایات استقلال باکره رشیده بر روایات اشتراط اذن ولی ترجیح پیدا کرد به جهات مختلف. پس اونجا مستقل، اینجا مستقل، تفصیل نیست. منتها این عنوان اولی بود، عنوان ثانوی ما هر دو رو مشروط کردیم، همونجا مشروط، همینجا مشروط. امر ثالثی که میمانه با دوش فکر کنید مهمه این است که اگر کفری پیدا شد ولی مخالفت کرد، اذن ولی میگن ساقط میشود. در اینجا در تحریر الوسیله هست، در جواهر، در کتابای دیگه هست، فردا انشاءالله اون رو هم بحث میکنیم. فردا بعد به مناسبت شهادت امام هادی علیه السلام تعطیله.